بغداد امام خمینی.
باران کلام دلنشین و آشتی آسمان است که در گوش زمین زمزمه می شود. صدایی دارد باران دلنشین که به زیباترین ترانه ها به گوش همه می رسد. ترانه باران عنوان برنامه است که گروه جامعه تقدیم حضورتون می کنه. بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند ترانه باران.
خلکین ولایت خراسان شمالی ملت نشاد و با غیرت و هنرمندن. ورن ولایت ما
نویسنده اعظم جمالی،
من تات خراسان شمالی هم با استان ما خیلی خیلی خوشتقیم.
گزارشگر کبرا محمدی. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان گرامی. عرض کنم که در مورد ازدواج در این منطقه شیروان و قوچان و به طور کلی در خراسان شمالی، مراسم ازدواج به یک صورت انجام میگرفت، مگر ویژگی های جزئی که در مناطق مختلف بودن و به قول معروف از این درخت توبا اون ویژگی یا سرشاخه های کوچکی به حساب می آمدن. این که عرض کردم درخت توبا، چون ازدواج یک امر بسیار مقدسیه. این صورت بود که اگر یه دختر و پسری به سن بلوغ رسیدن، به حد ازدواج رسیدن، اول اینو عرض کنم که اینها از قبل به هر حال هر کدوم، خصوصا پسر، بدون اطلاع دختر اینو در نظر می گرفته و علاقمند می شده که با این دختر ازدواج بکنه، و پسرها که باید قدم جلو می زاشتن و اظهار میکردن این خواسته خودشون رو، به این سادگی هم نمیخواستن اون مثلا خواسته درونی خودشون رو آشکار بکنن و به کسی بگن. ولی خب در بیابان، در گوشه کوهی، در جایی اگر یه تحصدای تقریبا خوبی داشت یا نداشت، یه دلی عاشقانه هم با خودش میکرد. این هم ناشی از اون خواسته بهار جوانی بود. بعد این جوان خواسته خودشو در وهله اول با مادرش در میان میذاشت، پناهگاه اصلی هر فرزندی، چه دختر و چه پسر، رازدار خانه، رازدار حفظ رازهای اجاق خانه. بعد مادر اینو با پدر خانواده در میان میذاشت، اگر مادر نداشت با عمه‌ای، با خواهری، با یکی از کتبانوهای فامیل نزدیک این خواسته خودشو میگفت و اون خانم هم اینو به بزرگتر فامیل یا بزرگتر خانواده میرسوند و بعد مینشستن مشورت میکردن و اصطلاحاً ایلچی به خانه دختر میفرستادن. ایلچی ها یا مثلا پدر و مادر این جوان بودن یا یک گیس سفید و یک ریش سفید از بزرگای فامیل بودن. اینا ها میرفتن مینشستن و مسئله رو در میان میذاشتن، مشورت میکردن. بعد مرسوم بود خانواده دختر هم یه فرصتی میخواستن که تا مشورت کنن، بعد جواب رد یا قبول رو بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام میگم به همه شما شنوندگان خوب ترانه باران. امیدوارم روز خیلی قشنگی رو سپری کرده باشین تا الان و با ما همراه باشین. در این بخش گزارشی ما سفر کردیم به استان زیبای خراسان شمالی، الان هم رسیدیم خدمت پدر عزیزمون که کنارمون هستن، لبخند به لبشونه، یکی از اهالی و معتمدین این منطقه هستن. با ایشون صحبت کنیم، ببینیم برامون چه خواهند گفت از جشنهای عروسیشون و برنامه‌هایی که آقا دومار در جشن عروسیشون دارن. پدر جون من سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
پدر جون از جشنهای عروسی بگین در استانتون، از برنامه‌هایی که آقا دومار دارن، از جشن ازدواج برای ما بگین.
ببین در برنامه که آقا دوماد و خانواده اونا معمولا کار از کارهای خیر شروع میشه. مثلا کسی که جوانی داره ناماده برای ازدواج، برای هر پدر مادر تنهای ماماده میبرد، چون برای یه مراسم خیلی شروع میکنن، چون بعضی از مراسم ها بسیار مفیدن پرمحتوا. در اون شب میبرن دعوت میکنن، وقتی رفتی اونجا یه مراسم های خوبی دارن به نام کچه کچه، جمع میشن چند نفر دور هم جمع میشن، اونایی که پدر مادر بچه دارن، دختر دارن، پسر دارن، جمع میشن و یک غذای به نام آبگوش میدن، اون غذای بسیار مفیده و بین هم جمع میشن، یک بازی دارن به نام کچکچه بازی، بعد محک میزنن خانواده همدیگر رو محک میزنن که پسرگی آقا داره یا این دختری، دختر هم جای دیگه به نام آشپزی مشغولن، مادر بزرگای آدما میان دختره رو محک میزنن، پدر هم به همتوی بغل دست دوستاش فامیلاش محک میزنه که آقا ظرفیت قومیت با این داره یا نه. از همینجا میان بعد تصمیم میگیرن، بعد این داماد میان در شرط خدمتشون بچهشون صحبت میکنن، مرن کار خیلی. بعد داماد یک سری به هر حال لباسی مخصوصی داره.
همین آقا دوماد برای جشن عروسیشون یا عقد کنونشون، بله ورونشون، چه لباسایی میپوشن، چه برنامه‌هایی دارن، چه کارهایی رو باید انجام بدن آقا دوماد؟
این بعضی لباس‌ها هستن که معمولا از فرهنگ ریشه تاریخ و تو محل خودشون سرچشمه میگیره. باید لباسی بپوشه که از دور مشخص بشه این جوان داماد هست یا در حال دامادیه. این لباس مخصوص داره، یه لباس کردی میپوشن یا بعضی لباسای کچلوار مثلا شیک میپوشن، یه کلاه سرش میکنن، یه پیرهن سفید تنش میکنن، یه کفش میپوشن که لااقل جلوه‌گریش در بین مردم باشه. خدای من امروز جوانم بلند شد، ازدواج کردم، براش در بین مردم داره خودنمایی میکنه. این لباسای مخصوصی میپوشن جوان.
آقا دوماد عقد کردن، حالا نصف عقد کردن بله برون هم سپری کردن پشت سر گذاشتیم، در جشن عروسیشون چه برنامه‌ای دارن آقا دوماد؟
ببین در جشن عروسی داماد میاد مره یه چادر می‌خرن، چادری که سفید باشه. چرا
برای عروس خانم؟
بله. چرا سفید؟ این چرا سفید؟ یعنی چرا؟ سفید یک لباسی اگر یک نقطه سیاه تو باشه از دور مشخص میشه. اگر این سفید چادر مفوشه یعنی به معنی اینه که لباس چادر سفید آوردم با کفن سفیدم از خانم در شد. تو فرهنگ کسانی که چادر سفید میبینن طلاق وجود نداره. برای اون دختر باید بفهمه یعنی چادر به معنی یک روپوشه. اگر دقت کنی یک چادر مفوشه یعنی از امروز زیر چتر منی، حکم یک چادر، مثلا یک چادر میگیری باران نمیاد نمیزه، چادر سفید همون حکم داره. در اصل حکمی که اول ما گرفتم دخترم مفت تمیزم از یعنی یه چادر سفید مردن قلبم مثل یه چادر سفیده، هر چی دارم در کف اخلاص در پیش تو مذارم زیر پای تو مریزم.
آقا جماعت به عروس خانم
بله این معنیش اینجوری میگه
این
بله من چادر رو فروشتم قلبم مثل چادر سفیده در برد، نه دروغی هست نه نیرنگی هست هیچی توش نیست، من پاک پاکم در خدمت شما. شما امر بفرمایید من برابر وظیفم زندگیمو شروع کنم که تا بین مردم به حال سرسامر میگیرم. مراسم های سرودایی که مربوط به اون منطقه است، بعضی سرودای قشمه دارن بعضی تار دارن بعضی چیزای دیگه با عرف هماهنگی باشه، میان میبرن خدمت عروس یا خدمت پدر عروس کسی که دعوت کنه، میرن اونجا یک ده دور هم جمع میشن بزرگ و کوچیک مراسم شروع میشه. زمانی که عروس میارن تو خانه مراسم خاص خودشو داره، هر تیکشم هر شرط خدمت شما یه قسمت فرنگ به نظرم تو دین داره. وقتی عروس میاد عروس کلا رو صورت شما بندن، چرا رو صورت عروس میبندن؟ چشم هر نامحرم بهش نیفت.
بعد اون روبند قرمز رنگ که میبندن،
روبند قرمز یعنی اون روبند یه نگه خدا اثر پام پر از خون باشه تا کف پام من از تو دست بر نمیداره.
این معنی فلسفه
این بله فلسفه رو سری قرمز هم رو سری زردن میبندن، یعنی من از غیر خدا از هیچی نمیترسم.
خب
یه مقدار با از ترس معنی اگه نتونم وظیفه من خودم در برابر زنانم توی زندگی انجام بدم. رو سری زرد اینجوری منش، اما وقتی که میاد اینجا داماد مرا پشت بام با یک دست یک سینی میزن 14 تا سیب و انار، یک قسمتش هم یه چند تا قندم هست، این انار و سیب انار میوز بشه 14 تا یه دونه سه بار مندازه تو جیبش میکنه.
به به برای خود تبرک خود و عروس خانم
خودش عروس تبرک مونه.
بله خیلی عالیه.
بله بعد داماد اونجا نگم دارد سینی را نگم دارد، اما یه چیز دیگه چی بگم که داماد یک دستمال سفید دهنشو مبنده با دست راست. چرا دهنشو مبنده؟ خواهش سر سخن اینه دهنش یعنی از امروز تو عیالوار شدی، آدم هر جور حرفی نمزنه دیگه، هر حرفی باشه پیش خودم و خانواده من. بعد سیبارا 14 تا انداختم به نام 14 معصوم. بعد میاد پایین، مراحلی که بعد میاد پایین مرن یه سینی میارن یا تشتی ایانم میارن یه ظرف چینی میارن، عروس سه بار مره روی به زمین میزن صداشم در بی، چرا زمین؟ یعنی هر حرفی بیرون بود اینجا در خانه زمین جار کردم دیگه، حرفی تو خانه شما به بیرون نخواهم برد.
و درود بر شما و مردم با فرهنگ این دیار و فرهنگ غنی استان خراسان شمالی. پدر جون خیلی ممنونم از شما،
زنده باشید.
ممنون، بسیار زیبایی داری،
سرفراز باشی، ممنون، همیشه شاد و دو عروسی ها باشید.
سزد گر سپاری بدین نکته بوش که فرمود پیغمبران نابیان، اگر دانشان در سرعی آمد بدان دست یا ایرانیان، بدان دست یا
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
12:44 دقیقه است. از شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما هستیم. این روزها برنامه هایی حالا به صورت ویژه برنامه تقدیم حضورتون شده در ارتباط با شیوع ویروس کرونا و برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 و توصیه های بهداشتی فراوانی رو از طرف سازمان ها و نهادهای مختلف دریافت می کنیم که در بسیاری از اوقات انعکاس دهنده این توصیه ها رسانه ملی هست. امروز هم خدمتون بگیم که سعی کنید از بیماران مبتلا به علائم تنفسی مثل سرفه، اونهایی که سرفه میزنن یا عطسه میکنن، حداقل 1 متر فاصله داشته باشید. سعی کنید در مکانهای شلوغ، جایی که حمل و نقل عمومی هست، از دست دادن به چشم و دهان خودتون خودداری کنید، یا اینکه اگر دست دادید به سطوح مختلف در اولین فرصت ممکن نسبت به شستشوی دستتون اقدام کنید. حتما
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران بر شما شنوندگان بسیار خوب رادیو فرهنگ، برنامه چاپ اول که هر شنبه در این ساعت برای شما گرامیان پخش میشه و یکی از کتاب‌های تازه موسیقی در کشور رو به شما معرفی میکنیم و سعی میکنیم با مؤلف یا مترجم اون کتاب گفتگویی داشته باشیم به طور خلاصه که شما به یک جنبندی برسید و علاقمندی خودتون رو که در رابطه با موسیقی هست و کتاب‌های متنوعی به شما هر هفته معرفی میشه تهیه بکنید، مطالعه بکنید، چه عضو جامعه تخصصی موسیقی باشید، جز فراوانی‌های موسیقی در کل کشور، یا فارسی زبانانی که خارج از کشور هستن و علاقه دارن ببینن در کشورشون چه کتاب‌های چاپ میشه. امروز هم بنا داریم کتاب انسان شناسی موسیقی، آلن مریام نویسندش است و برگردان فارسیش هم توسط خانم دکتر مریم قرسو هست توسط نشر ماهور. همینجا سلام و عرض ادب میکنم خدمت خانم قرسو. درود بر شما، خیلی لطف کردید که با چاپ اول با ما به گفتگو مینشینید.
سلام، وقتتون بخیر آقای مهتدی.
عرضم به حضورتون که انسان شناسی موسیقی خب یک نام پرمحتوایی داره و یک کلیتی رو شامل میشه. میخوایم بدونیم که انگیزه ترجمه شما از این کتاب و اینکه به بحث انسانشناسی موسیقی پرداختید و به نوعی میشه گفت در نوع خودش اولین هاست و من در گذشته ندیدم کتابی با این عنوان یا با این مضمون مطرح شده باشه. توضیح بیشتر رو از زبان خودتون بشنویم.
بله، خیلی ممنون. ببینید، در اوایل قرن بیستم زمانی که رشته اتنوموزیکولوژی یا به برگردان فارسی قوم موسیقی شناسی یا موسیقی شناسی قومی در مراکز آکادمیک اروپا افتتاح میشه، بسیاری از کسایی که الزاماً و صرفاً روی موسیقی های بومی اقوام مختلف جهان کار میکردن در مراکز آکادمیک با انسانشناس ها مقابل میشن. انسانشناس ها کسانی بودند که به انسان از منظر رفتارهای انسانی نگاه میکردن و موسیقی شناس ها یا آکوستیسیان ها بیشتر به صوت فقط توجه میکردن. حالا صوت میتونه صوت انسانی باشه و یا صوت موسیقایی باشه. در دهه دوم و سوم قرن بیستم رشته انسانشناسی موسیقی به شکل ضمنی در ذهن پژوهشگرها شکل میگیره و در سال 1964 که آلن مریام این کتاب رو مینویسه، در واقع اولین تلاشی بوده که به شکل دانشگاهی سعی میکنه که رشته انسانشناسی رو با موسیقی شناسی پیوند بده. این پیوند از نظر آلن مریام در اون زمانی میتونسته انجام بگیره و شکل بگیره که بتونه کتاب ها و نوشته هایی داشته باشه، یعنی منابع مکتوب داشته باشه. مریام در این کتاب میاد و موضوعاتی رو که میتونه در پیوند موسیقی و انسان به شکل همزمان مورد توجه پژوهشگرها قرار بگیره در واقع معرفی میکنه و در واقع این کتاب به نوعی در مراکز آکادمیک اروپا امروزه بهش میگن انجیل اتنوموزیکولوگ ها، یعنی یکی از اولین کتاب هایی هست که در پیوند انسانشناسی و موسیقی و در آکادمیک کردن یا علمی کردن و یا معرفی دانشگاهی رشته اتنوموزیکولوژی نگاشته شده.
نویسنده کتاب آلن مریان رو برای ما یه مدت بیشتر معرفی بفرمایید که چگونه شخصیتی بوده و حوزه دانشیش چقدر وسعت داشته که هم انسان شناسی رو بررسی میکنه هم ابعاد موسیقایی رو، و آیا نگاه تطبیقی هم داشته یا خیر بین این دو موضوع.
بله، آلن مریان در وقت در سال 1923 در ایالت مونتانا به دنیا میاد و ایشون در ابتدا موزیسین بوده، یعنی نوازنده ساز کلارینت بوده و با گروه های جد همکاری میکرده. اما ایشون در دورانی هست که در واقع مصادف با جنگ جهانی و همزمان هست با حضور انسانشناس ها و موسیقی شناس هایی که توی فرهنگ آفریقا هم کار میکردن و انسانشناس هایی که به شکل کلی در حوزه اروپا داشتن کار میکردن. رویارویی ایشون با موضوع در واقع موسیقی و به عنوان یک انسانشناس و رویارویشون با موسیقی زمانی هستش که بسیاری از پژوهشگرهایی که توی آفریقا کار میکردن مواد صوتی خام رو برای ایشون میارن و آلن مریان خودش به عنوان پژوهشگر به اون مناطق سفر میکنه و این دوتا رو در برابر همدیگه میبینه، یعنی موسیقی و مجری موسیقی رو در برابر هم میبینه و براش موضوع از این منظر جذاب میشه که این موسیقی تولید شده توسط این انسانه و بدون این انسان نمیتونه وجود داشته باشه، بنابراین ویژگی های اون موسیقی حتما در این انسان متبلوره و حتما ویژگی های این انسان در اون موسیقی متبلور میشه. موضوعی که بعدها تقریبا 10 سال بعد از چاپ این کتاب که در سال 1964 چاپ شده در امریکا، در سال 1974 جان بلکینگ میاد و به شکل کاملا تخصصی و خیلی ریزبینانه تر بهش میپردازه. مریام یکی از مهمترین فیگورهای جهان اتنوموزیکولوژی، کسی هست که جزو بنیانگذاران انجمن اتنوموزیکولوژی امریکا بوده و این کتابش و مقالات خیلی زیادی که در زمینه شناخت موسیقی اقوام نوشته از بنیادی ترین مقالات و کتاب ها در زمینه شناخت موسیقی هست.
خب از انگیزه اصلیتون در رابطه با برگردان این کتاب به فارسی بفرمایید که آلن مریان رو میشناختید، مطالعاتی قبلا داشتید یا کسی به شما معرفی کرد و توصیه یا سفارشی بود، چگونه بود؟
من دانشگاه نانتر پاریس درس خوندم و این کتاب یکی از مهمترین کتاب های درسی ما در دانشگاه بود. وقتی که من در سال 1393 به ایران برگشتم و در دانشگاه تهران شروع به کار کردم، خب کمبود منابع بنیادی برام کاملا محسوس بود و این کتاب رو هم مثل کتاب انسان چگونه موسیقاییست جان بلکینگ صرفا و مخصوصا برای دانشجوهای این رشته ترجمه کردم. خب در ابتدا انتظار میره که تمام دانشجوهای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه همشون این زبان انگلیسی بدونن و بتونن به زبان انگلیسی مطالعه بکنن، اما یک رشته به نظر من نمیتونه خیلی خوب جا بیفته در یک کشور مگر اینکه مکتوبات منتشر شده داشته باشه، چه نگاشته شده توسط پژوهشگرهای بومی و چه منابع و رفرنس هایی که در خارج از اون حوزه منتشر شدن. و در واقع انگیزه اصلی من هم برای ترجمه این کتاب این بود که بنیانهای علمی و مکتوب و منتشر شده این رشته رو داشته باشیم توی ایران. و البته من کتاب های دیگه هم در دست ترجمه و نگارش دارم که مهمترینش کتابی هست به اسم اتنوموزیکولوژی نوشته یاب کونست که اولین کتاب یا نوشته ای هست که کلمه اتنوموزیکولوژی در اون استفاده میشه و امیدوارم که بتونم تا اواخر فروردین دیگه خدمت ناشر تقدیم کنم این کتاب رو هم.
بسیار خوب، از محتوای کتاب بیشتر بر ما بگید. انسانشناسی موسیقی چه بخشا و فصلهایی داره و آیا روشمندی که قبلا در کتاب جان بلکینگ شما داشتین و ترجمه کرده بودید همان گونه است یا یک روش متفاوت تری است؟
این کتاب توی 3 بخش بزرگ و 15 فصل مختصر تنظیم شده. این کتاب بسیار روشمنده از این منظر که در بخش اول میاد مفهوم موسیقی شناسی قومی رو به ما معرفی میکنه، این که این رشته چجوری شکل گرفته، اینکه کسانی که تو این رشته پژوهش می‌کردن چه دیدگاه‌هایی داشتند و نظریات مطرح شده در این رشته رو هم معرفی میکنه و در فصل سوم از بخش اول به موضوع روش میپردازه، اینکه ما چطور میتونیم در موسیقی پژوهش کنیم، چطور میتونیم غور کنیم و تفحص کنیم و بتونیم لایه‌های متفاوت این رشته رو، این هنر و این رفتار انسانی رو بهتر بهش بگم بتونیم درک کنیم. در بخش دوم به یه سری مفاهیم اشاره میکنه و البته خود آلن نریام در یکی دو تا مقاله های دیگه اشاره میکنه که این رویکردهایی که من در بخش دوم و سوم این کتاب معرفی کردم تنها رویکردهای ممکن برای مطالعه موسیقی نیستن، اما به هر حال در از بخش دوم این کتاب مریام میاد در مورد یک سری رویکردهای خیلی مهم و در این حال قابل درک برای یک انسان شناس نه موسیقی شناس صحبت میکنه. مثلا توی بخش دوم از این صحبت میکنه که ما میتونیم انسان رو در برابر موسیقیش از چه منظرهایی بتونیم بشناسیم. مثلا انسان موسیقیدان در جامعه خودش به چه معنا تعریف میشه، که از این مفهوم بعدها یک رویکرد مطالعاتی خیلی مهم در جهان موسیقی شناسی مطرح میشه که ما به شأن موسیقایی و جایگاه موسیقیدان میپردازیم. در یک فصل دیگه برای مثال به روند یا پروسه یادگیری میپردازه، اینکه در کشورهای مختلف در فرهنگهای مختلف موسیقی چجوری یاد داده میشه و ما چجوری میتونیم موسیقی رو درک بکنیم و بشناسیم. در یک فصل دیگه به روند آهنگسازی اشاره میکنه، اینکه اگر یک آفریقایی اینطوری موسیقی میسازه یک بومی آمریکا هم اینطوری موسیقی میسازه و میاد تو بافت بومی بهش نگاه میکنه و نشون میده که چقدر به عنوان مطالعه موردی البته و میاد اشاره میکنه که چقدر روند آهنگسازی در یک کشور آفریقایی میتونه با یک کشور آسیایی متفاوت باشه، چقدر میتونه با ایدئولوژی، باورها و اعتقادات در هم تنیده باشه. و در واقع مریام تو این کتاب خیلی کاربردی به موسیقی نگاه میکنه و میاد به ما میگه که شما موسیقی رو چجوری بشناسین که اون شناخت منجر به شناخت انسان بشه نه به شناخت ماده صوتی صرفا. در واقع این مهمترین جمله‌ای هست که به نظر من میتونه این کتاب رو خلاصه بکنه، اینکه شما موسیقی رو جوری بشناسین که منجر به شناخت انسان بشه. یعنی من انسان موسیقیدان چجوری میتونم از طریق موسیقی که تولید میکنم یا حتی میشنوم یا در جمع‌های خودم باهاش مواجه هستم میتونم شناخته بشم. و این موضوع خیلی پیچیده‌ای هست، موضوع خیلی مفهوم یک اتفاق کاملا عینی نیست، یک اتفاق کاملا مفهومیه که چجوری این مفهوم در درون من یک ترجمان انسانی میشه.
درود بر شما خانم دکتر مریم قرصو، تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، وقت بخیر.
چاپ اول را با ما ورق بزن.
معرفی کتاب های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
صحبت‌های من رو با خانم دکتر مریم قرصو، مترجم کتاب انسانشناسی موسیقی نوشته آلن مریام شنیدید. این کتاب توسط نشر ماهور به زیور طبع آراسته شده در قطع وزیری و تعداد 480 صفحه با طراحی جلد مناسب. توصیه میکنیم شما عزیزان علاقمند به موسیقی و مکتوبات موسیقایی تهیه کنید و مطالعه بکنید، چرا که به صورت روان ترجمه شده و قابل فهم هست برای عزیزانی که حتی تخصص موسیقی هم ندارن و میخوان با دنیای موسیقی آشنا بشن. وقت ما به پایان رسید. تا شنبه دیگر و چاپ اولی دیگر از شبکه رادیوی فرهنگ، تا زود و بدرود.